ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش هارتس، اسرائیل پشت پرده به شیوه خستگی ناپذیر در جلوگیری از احیای برجام تلاش می‌کند. معاون امور زنان ابراهیم رئیسی می‌گوید آمار طلاق تا 8% افزایش یافته. جنگل‌های کلاردشت در استان مازندران دچار آتش‌سوزی شدند. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز یکشنبه خود گزارش داد که دولت این کشور به شیوهی خستگی ناپذیر تلاش‌های پشت پرده را برای جلوگیری از دستیابی ایران و آمریکا به توافق احیای برجام امام می‌دهد. پیشتر شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل به نقل از وزارت خارجه این کشور گفتند با وجود درنگ در نهایی شدن توافق بازگشت آمریکا به برجام، تهران و واشنگتن کماکان در مسیر دستیابی به توافق احیای برجام گام برمی‌دارند. معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی از افزایش 4% تا 8% طلاق در کشور خبر داد. انسیه خزلی گفت با آنکه قرار بود در برنامه ششم توسعه 20% از میزان طلاق کاسته شود، اما این پدیده 4% تا 8% افزایش یافته. سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران روز یکشنبه از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان کلاردشت خبر داد. به گفته مسعود ملکی، آتش‌سوزی پس از آن رخ داد که برخی دامداران برای گردآوری عسل و دور کردن زنبورها اقدام به برپایی آتش کردند. این مقام اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد تا کنون حدود 2 هکتار از جنگل‌های منطقه به دلیل وقوع این حریق دچار خسارت شده است. سید علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، میگوید همزمان با اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بیش از 300 سرشبکه مبارزه با حجاب را بازداشت کردند. در همین زمینه نسرین افشار با مهدی گلرو، فعال زنان، گفتگو کرده و از او پرسیده است که اساساً چرا از اصطلاح سرشبکه استفاده کردند و این افراد شامل چه کسانی هستند.
در مورد طالب انزلی ما قصه خیلی طولانی داریم، برای اینکه هیچ وقت اصلا نهاد و سازمانی گویا مصیبتایی که مشکلاتی که برای طالب انزلی به وجود اومده رو به گردن نگرفته، هیچ متولی هم نداره. ببینید حتی بودجه برای نجات و احیای طالب انزلی مصوب شده توی دوره‌ای از دولت و بعد این پول به خاطر اینکه متعلی مجری نداشته که هزینش بکنه به خزانه برگشته داده شده. در مورد طالاب انزلی، مسئله اصلیمون فاضلابا و پسابایی هستن که به این طالاب میریزن. روزانه چیزی نزدیک 15 تن فقط فاضلاب به این طالاب میریزه و بخش زیادیش هم اتفاقا از مجموعه رهاسازی زباله در منطقه سراوان در قلب جنگل‌های هیرکانیه. یعنی این خودش نشون میده که ما با یک زنجیره از بحران‌های محیط زیستی مواجهیم که حالا دارن یکی یکی به هم متصل میشن و شرایط رو غیر قابل برگشت میکنن. یه مسئله مهم دیگه‌ای که در مورد طالاب انزلی وجود داره، کم عمق شدن طالاب. این طالابی که 15 متر عمق داشته الان در بعضی نقاط به 0.5 متر رسیده. این هم دلیل اصلیش به خاطر رسوب‌گذاری‌ای که اتفاق افتاده. رئیس سازمان محیط زیست استان گیلان میگه که چیزی نزدیک 600 هزار تن رسوب سرب فقط در طالاب انزلی وجود داره و اون دلیلش میگه که به خاطر اینه که ما در بالادست رودخانه‌ای که به طالاب می‌ریزن آبخیزداری انجام ندادیم و قطعا بخش مهمی به خاطر سموم کشاورزیه. پرونده‌های قضایی زیادی حول طالاب انزلی شکل گرفته. یک پرونده مهمش در مورد مشکلیه که خود سازمان محیط زیست به خاطر روش اشتباه برای در واقع لایروبی طالاب در پیش گرفته بود که با اعتراض و شکایت کنشگرهای محیط زیست منطقه پرونده بسته شد. یه پرونده قضایی هم داشت که خود سازمان محیط زیست شکایت کرده بود برای اینکه وزارت نیرو عملاً می‌خواست که طالاب انزلی متولیش بشه وزارت نیرو و خب سازمان محیط زیست در مورد این موضوع هم پرونده قضایی تشکیل داد. تعدادی از فعالای حوزه این منطقه در استان گیلان هم که مشخصا روی طالاب انزلی کار میکردن سابقه تهدید از طرف نهادهای امنیتی رو توی سالهای گذشته داشتن، اما علارغم سوابق در واقع آتش‌سوزی طولانی و الان که فاصله‌اش هم به هم نزدیک شده در این طالاب اتفاق افتاده، هیچ وقت هیچ گروه تحقیقی شکل نگرفته که بیاد نتایج رو اعلام بکنه یا اینکه دلایل رو اعلام بکنه. ولی ما میدونیم که زمین‌های زراعی زیادی اطراف تالاب هستن که در حوزه تالابند، ولی برای تغییر کاربری اونها به مرتب و یا ساخت و ساز ویلا آتیشش رو می‌زنن و بعد تعدادی بر اون تملک می‌کنن که اون رو تغییر کاربری بدن. در مورد تالاب هورالعظیم اما داستان در واقع برمیگرده به نقش وزارت نیرو در دو موضوع. یکی این که خب وزارت نیرو حقابای تالاب و علارغم توافق قانونی که با سازمان محیط زیست انجام داده که در ترسالی 1,800,000,000 متر مکعب و در خشکسالی 1,300,000,000 متر مکعب حقابه برای این تالاب در نظر بگیره، این حقابه رو هیچ وقت به موقع یا پرداخت نکرده یا اصلا پرداخت نکرده یا اینقدر وضعیت بالا دست تالاب شکل جدی خشکسالی و آب بوده که اصلا این رهاسازی ها هرگز به تالاب نرسیده. و یک مسئله جدی دیگه هم ساخت و سازاییه که وزارت نیرو در بالادست آبهایی که در واقع به تالاب میرسن انجام داده، چون بخش ایرانی به خاطر ساخت و سازایی که در طول جنگ سپاه انجام داد، بعد وزارت نفت به خاطر پروژه نفتی اونجا انجام داد و بعد برای دسترسی زودتر برای استخراج نفت حتی پروژه‌های خارج از استانداردهای محیط زیستی اونجا اتفاق افتاد، خب تالاب اولا در بخش ایرانی خوش شد.
حالا شما آنچه که در مورد تالاب انزلی گفتید و همینطور طالب مشترک هورالعظیم، قصور مواردی که شما برشمردین بر عهده کیست؟
ببینید تو حوزه طالب ها و رود ها ما وضعیت بسیار مبهمی در ایران داریم، برای اینکه عملا متولی رود ها، حفظ حریم اونها، نمیدونم ساخت و سازی که در حاشیه رود ها اتفاق میفته، دخل و تصرف در اونها به عهده وزارت نیروه. منتهاش اگر شرایط سیر و سیلاب و آبخیزداری و آبخانداری رو بررسی بکنیم، در موردشون باز پای مدیریت بحران پیش میاد، مدیریت سیل و سیلاب و همینطور سازمان محیط زیست. اگر در مورد حوزه های مرتبط با حاشیه رودها صحبت بکنیم که میشه بخش پوشش جنگلی یا پوشش کشاورزی یا پوشش مراتعی که وابسته هستن به این حوزه های آبی، اونجا باز سازمان مراتع جنگلداری و سازمان کشاورزی وسط میاد. برای همین عملا میتونیم بگیم که واقعا هیچ متولی نداره. در مورد تالاب‌ها وضعیت از این هم بدتره، برای اینکه سازمان محیط زیست که عملا متولی حفاظت از تالاب‌ها است، خب بخش تالاب‌ها در ایران مناطق حفاظت شده هستن و در همون‌ها هم دخل و تصرف.
پس میشه گفت که اصطلاح حفاظت شده آنطور که در بقیه کشورها مرسوم هست در مورد ایران حالت فرمالیته داره؟
ببینید من با ایتالیا اگه بخوام مقایسه بکنم، ما قانونی در ایتالیا داریم که اگر در یه جنگلی آتش سوزی بشه یا در حاشیه تالابی آتش سوزی اتفاق بیفته، تا 100 سال دخل و تصرف اون، تغییر کاربری، ساخت و ساز، کشت و کشاورزی در اون ممنوعه و برای این ممنوعیت هم نظارت و کنترل شدید، جریمه بسیار سنگینی وجود داره و متولیش هم مشخصه. به خاطر همین جنگل‌ها به شدت به سرعت احیا میشن و خب علارغم همه مشکلات خشکسالی تغییر اقلیمی که بوده، میبینیم که در یه منطقه مثل ایتالیا 25% پوشش جنگلی در 30 سال اخیر افزایش پیدا کرده، یعنی رشد مثبت داشته. ولی شما در ایران فقط کافیه که یه منطقه رو آتش بزنین و بعد اگر با نهادی یا سازمانی در اون منطقه هم دست و هم منفعت باشین، میتونین درش دخل و تصرف کنین.
بله، گفتگوی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، که من به اشتباه در واقع موضوع گزارش دیگه‌ای رو در این زمینه مطرح کردم. اما حالا میپردازیم به صحبتی که سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده در مورد طرح عفاف و حجاب در ادارات، که نسرین افشار همکارم با مهدی گلرو فعال زنان گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا از اصطلاح سرشبکه مبارزه با حجاب و بازداشت اونها در واقع صحبت به میون اومده.
معمولا سیستم های امنیتی تلاش میکنن که یک گفتمان مناسب شرایطی رو که باهاش مواجه هستن ایجاد بکنن. خب ما کلماتی مثل سرپول و سرشبکه رو سالهای سال که توسط وزارت اطلاعات در ابتدا و بعد که اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفت توسط اونها در گزارش های امنیتی میشنویم، که معمولا به کسانی گفته میشه که تلاش میکنن اینکه دیگران رو ترغیب بکنن، مثلا اگر از این سرپول استفاده بشه برای اینکه یک گروه سیاسی باشن اگر سر شبکه گفته بشه همونجور که اشاره کردید برای قاچاق یا مواد مخدر، کسانی که ایده اصلی رو دارن یا تشویق میکنن دیگران رو به اینکه بیان و بخشی از اون سیستم و شبکه باشن. در مورد مسئله حجاب هم شما میبینید که در طی ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه یک گفتمان جدید، یک مفاهیم جدید و کلمات جدیدی رو وارد ادبیات خودش بکنه که این میتونه ارتباط با خارج از کشور باشه، جاسوسی باشه و الان میبینیم که این رسیده انقلاب نرم باشه که حالا سالها هستش که وارد شده، که به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنته که میتونن از طریق دیگه‌ای بخوان در واقع تغییرات در جمهوری اسلامی ایجاد کنن. و الان میرسیم به مسئله سر شبکه‌ها. این 300 نفر یا همه افرادی که با این عناوین در طی ماه‌های آینده بازداشت بشن یا اونها رو احضار بکنن، کسانی هستن که در مورد حجاب اجباری به طور مشخص اعتراض میکنن و حرف میزنن و خب در طی ماه‌های گذشته و حتی سالهای گذشته هم به این شکل بوده. یعنی شما میدیدید کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص در مورد این مسئله حرف میزنن یا دیگران رو تشویق میکنن به اینکه من به این شکل پوشش دارم، شما هم میتونید به همین شکل پوشش داشته باشید، اونها رو با تحت فشار قرار دادن سعی کردن که به شکلی تبدیلش کنن به درس عبرت برای کسای دیگه که میخوان بخشی از این پروسه باشن و این کارو بکنن.
علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی شده که اعتراض آزاد به حجاب اجباری در ایران از اقدامات دشمن برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد اختلاف بین مردمه و برای این دو قطبی نشدن جامعه پروژه‌های متعددی با هزینه‌های بالا داره انجام میشه و بعد هم اعلام می‌کنن که این پروژه‌ها شکست خوردن. اساساً چرا روی این پروژه‌ها هزینه میشه در حالی که این همه بزه‌های خیابونی رو به دلیل مشکلات اقتصادی ما می‌بینیم؟
اون مشکلات دیگه‌ای که وجود داره از بزه‌های خیابونی تا هر کدوم از مسائل و مشکلاتی که ابر بحران‌های امروز ایران رو تشکیل میدن، هیچ کدوم به نقطه ناامن و نقطه مهم تهدیدکننده ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل نمیشن. اما حجاب و حجاب اجباری یکی از اون ویترین‌های بزرگ جمهوری اسلامیه که حفظ و نگهداری از اون میتونه یکی از مسائل مهم براش باشه. و چرا معتقدن که تا الان این پروژه ها به شکست خورده؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تمام این 40 و چند سال داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، هزینه می‌کردن، قانون عفاف و حجاب رو اومدن در نظر گرفتن، در مدارس به اشکال مختلف، در دانشگاه‌ها، در ادارات به هر شکلی که بوده، از اسفند 57 تلاش کردن که یک استانداردی رو که باب میل خودشون هست برای پوشش زنان ایرانی در نظر بگیرن، اما موفق نشدن. و این موفق نشدنشون هم همین نافرمانی مدنی هستش که شما در خیابان‌های ایران می‌بینید، به شکلی که اون پوششی که پوشش مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش رو نمی‌خوان زن‌ها داشته باشن. اما مسئله دو قطبی کردن جامعه، آیا ما می‌پذیریم و باور داریم که این دو قطبی بین مردم ایران شکل گرفته، کسانی که اعتقاد به حجاب اجباری دارن و اعتقادی به حجاب اجباری ندارن، یا این دو قطبی جای دیگه‌ای داره شکل می‌گیره؟ یعنی مردمی که می‌خوان حق پوشششون رو خودشون انتخاب بکنن، چه حجاب بخوان چه حجاب نخوان و می‌خوان خودشون این حق انتخاب داشته باشن، و قطب دیگه حکومت جمهوری اسلامیه که این حق انتخاب از همه اونها می‌گیره، چه بخوان مهذبه باشن چه بخوان حجاب اسلامی نداشته باشن. این دو قطبی شکل گرفته، ولی دو قطبی بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی مرتب با این همین الفاظ و همین صحبت‌هایی که خان محمدی و امثال هم می‌کنن تلاش می‌کنه که بگه دو قطبی جای دیگه‌ای در جامعه ایران داره شکل می‌گیره و یک سر این دو قطبی حکومت نیستش. و یک جور آدرس غلط دادن. من فکر می‌کنم که این دو قطبی بین مردم و حکومته که بیشتر و بیشتر داره شکل می‌گیره.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه خبرها. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابر این گزارش، اتهام این دو نفر افساد فی‌الارض، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده است. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، تحت شکنجه قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است. اقلیت‌های جنسی و دیگر باشان در ایران همواره مورد تبعیض گسترده قرار دارند و قوانین جمهوری اسلامی حقوق آنها را به رسمیت نمی شناسد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.